بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر و منها ان اهل العرف یعدون من اتا بالمأمور به فی ضمن الفرد المحرم. صفحه 230. قبل از اینکه درس امروز رو با حول و قوه الهی و استعانت از درگاه باری تعالی شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو کما فی السابق خدمتتون بیان میکنم. درس جلسه گذشته ما از ولا یخفا شروع شد، اگرچه نسبت به جلسات گذشته کمتر خوندیم. در این فرازها جناب مصنف فرمایش بعضی ها را بیان کرده که اونها فکر می کردند یک جواب چارمی هم و یک راه حل دیگری هم برای رفع قائله اجتماع وجوب و استحباب می شود ارائه داد، به این معنا که اون جوابی که در قسم اول از عبادات مکروه بیان شد همون رو هم در اینجا بیان کنیم. قسم اول کدام بود؟ این بود که نهی رفته روی ذات و عنوان عبادت و بدل نداره، که صوم یوم عاشورا. بعد از این مرحوم میرزای قمی اومد اشکال کرد، عمل اجتماع ضدین هست، یعنی هم مستحب و هم مکروه. روزه گرفتن مستحب، یوم عاشورا مکروه. بعد پاسخ داده شد که در اینجا جمع بین استحبابین شده، یعنی روزه روز عاشورا فعلش مستحبه اما به عنوان اولی، از طرف دیگر روزه روز عاشورا ترکش مستحب به عنوان ثانوی. عنوان ثانوی کدومه؟ مخالفت با بنی امیه. بعد این ترک صوم بر فعل صوم رجحان داره. چرا؟ به خاطر اینکه ملازم بود با یک عنوان ذی مصلحت که همون مخالفت با بنی امیه هست. این فرمایش ها رو که دانستی، حالا این آقایان فرمودن که همین حرفی که ما در باره صوم یوم عاشورا گفتیم، در اینجا هم که تزاحم بین وجوب و استحباب هست همون رو مطرح کنیم، چون مولا فرموده سله واجب، سل فی المسجد این مستحب. الان این کون فی المسجد که عنوان ذی مصلحت ما هست، به عنوان اولی فعلش واجبه اما به عنوان ثانوی فعلش میشه مستحب. مصنف این فرمایش هایی رو که مطرح شد و گفته شد جوابی که در قسم اول بیان شد را در ما نحن فی عملی کنیم، اجرایی کنیم، رد میکنه. چرا؟ به این صورت میفرماید که در قسم اول ما دو چیز داشتیم، یکی فعل صوم که میشد به عنوان اولی مستحب، دیگری ترک که میشد به عنوان ثانوی مستحب. اما در ما نحن فی چی؟ صلات در مسجد یک چیز بیشتر نیست و اونم چیه؟ فعله. ما دیگه اینجا ترکی نداریم. بله، اگر ما اجتماع امر و نهی رو جایز بدانیم، اون حرفهایی که در قسم اول زده شد میتونیم اینجا بزنیم اون حرفها رو. خب حالا که وضعیت اینطور شد، این کان فی المسجد چه نقشی داره، چه کارایی داره؟ میفرماید کاراییش اینه که وجوب رو تأکید میکنه. خلاصه سخن این که عنوان راجح ما که همون کون فی المسجده، همان طوری که اگر این عنوان راجح با صلات اتحاد داشته باشه، انطباق داشته باشه، باعث نمیشد که اون صلات واجب مستحب باشه، در جایی هم که این عنوان راجع کون فی المسجد ملازم باشه با فعل واجب، اینجا هم باعث نمیشه که صلات مستحب باشه. چرا؟ دلیلش هم گفتیم، چون اینا متلازمان هستند، متلازمان حکم احدهما الالآخر لا یسری. خب پس این عنوان راجع چه کارایی داره؟ فقط باعث تأکید وجوب خواهد شد. اما اگر اون واجب را هم تأکید نکنه، این باعث نمی شود که استحباب رو درست کنه، مگر اینکه ما بگوییم این کون فی المسجد حقیقتاً که مستحبه، استحبابش اقتضایی هست و از طرف دیگر صلات هم از باب تلازم مستحب است مجازاً، اما به چه نوع استحبابی؟ استحبابش بشه اقتضایی نه حقیقی. و اما درس امروز ما، جناب مصنف فرمایش میرزای قمی، در واقع همون دلیل دومشون رو که قائل به جواز اجتماع امر و نهی فی شیء واحد زو جهتین بود رو بیان میکنه، بعد پاسخ اون رو میدهد. دلیل دوم میرزا بر جواز اجتماع امر و نهی، احاله به عرف هست. به این معنا که اگر ما پیش عرف برویم، ببینیم یک شخصی مأمور به رو انجام میدهد، البته در ضمن یک فرد حرام، به این فرد از یک جهت مطیع میگن و از جهت دیگر عاصی. یه مثال بزنیم تا این مطلب بهتر روشن بشه. یه شخصی هست، مولا به او دستور داده که این لباس رو برو تو خیاطی خودت، تو مغازه خودت برای من بدوز. اما این شخص عبد این لباس رو میره تو مغازه دیگری خیاطی میکنه، میدوزه. و مولا هم گفته که نری مثلا توی مغازه همسایه بدوزی، برو تو مغازه خودت. و عبد در اینجا الان مخالفت با فرمایش مولا کرد، میبایست میرفت در یه مکان خاصی که همون مغازه خودش باشه انجام بده، رفت در یه مکان خاص دیگری که مولا از اون نهی کرده بود این لباس را دوخته. میگه عرف الان به این شخص میگوین، یعنی به این عبد، هم مطیع و هم عاصی. حالا چرا مطیع؟ به خاطر اینکه رفته اون خیاطت رو امتثال کرده. حالا که خیاطت رو امتثال کرده باید پاداش به او داد. از جهت دیگر آسی بهش گفته میشه، چون با نهی مولا مخالفت کرده، لذا باید مؤاخذه بشود. این دلیل دوم جناب میرزای قمی بر جواز اجتماع هست. مصنف در عبارت وفیه مضافاً الی المناقشه بر این ادله میرزا چند اشکال وارد میکنه. اشکال اول، دوم و سوم. اشکال اول این است که این مثالی که شما زدید صحیح نیست، به خاطر این که مجمع باید یک چیز باشه، یعنی اون چیزی که امر و نهی بهش تعلق گرفته است واحد باشه، در حالی که این مثالی که شما زدید اینها واحد یک چیز نیستند، از چند مقوله هستند. مثلا خیاطت از مقوله فعله. این مکانی که رفته کار رو انجام داده از مقوله عینه. پس در نتیجه مجمع ما دو چیز شد نه یک چیز. پس در نتیجه الان این خیاطت، خیاطی کردن و بودن در اون مکان از دو مقوله مستقل جداگانه هستند. و خیاطت از مقوله فعل، چرا؟ چون دوختن به معنای داخل کردن سر سوزن تو پارچه، و کون فعل مکان از مقوله عینه، و مقولات عشر نسبت بینشون تباینه، لذا یکی متعلق امر قرار گرفته دیگری متعلق نهی. وقتی که دو چیز شد دیگر در اینجا اجتماع امر و نهی لازم نمی آید. و اما اشکال دوم، المنع الا عن صدق احدهما. اشکال دوم این است که لو سلمنا، اگر ما قبول کنیم که مجمع یک چیزه نه دو چیزه، جا نمی شود عبد هم بخواد مطیع باشه و هم عاصی، باید یکی. اگر امر مقدم شد مطیعه، اگر نهی مقدم شد عاصی خواهد بود. پس خلاصه در این مثالی که زده شده، یعنی اتیان مأمورون به در ضمن فرد حرام، که این خیاطت رفته در جایی که مولا ازش نهی کرده، باعث نمی شود که عبد هم بخواد مطیع باشه و هم بخواد عاصی. نتیجتاً این مسئله و مثال ما از دو حال خارج نیست. فرمود یا باید جانب امر مقدم بشه که همون خیاطت و اهم. خب در این هنگام عبد می شود مطیع، اما اگر جانب نهی مقدم شد، مثل اینکه این شخص رفته در مغازه همسایش اون لباسا رو دوخته، اینجا فقط عبد عاصی هست. و اما اشکال سوم، نعم لا بأس به صدق الاطاعه. می فرماید که این فرمایش هایی که شما کردید اینها از یک جهت خوبه، از یک جهت هم بده. خوبیش از این جهته که برای توسلیات باشه، چون ما تو توسلیات نیازی به قصد قربت نداریم، ولی در عبادات خیر. و منها ان اهل العرف یعدون من اتا بالمأمور به فی ضمن الفرد المحرم مطیعا و آسیا من وجهین. و منها یعنی از این ادله مرحوم میرزای قمی بر جواز اجتماع امر و نهی، منم من تبعیزیگی هست. نه اهل العرفه، به درستی که اهل عرف می شمارند کسی را که آورده مأمور به رو در ضمن یک فرد حرام مطیعن، این میشه مفعول دوم برای اون یعدونه، یعدونه من یعدونه مطیعن. خب این شخص از یک جهت مطیعه و آسیان از جهت دیگر آسی است. مثالش فاذا امر المولا عبده، پس هنگامی که امر کند یک مولایی عبد خودش را به خیاطت ثوبن، برو یک کلاسه لباسی رو بدوز، و نهاه عن الکون فی مکان خاصن، و نهی کند اون مولا عبدش را، ضمیر فاعلی به مولا، ضمیر مفعولی ها برمیگرده به اون عبد، از بودن در یک مکان خاصی. مثلا بگه اینو برو توی مغازه خودمون بدوز، نده تو مغازه همسایه. کما مثل به الحاجبی و الازدی، همانطوری که برای این استدلال حاجبی و ازدی این مثال رو زدن. فلو خاطه فی ذاک المکان، اگر خیاطت کرد بدوزد چه کسی اون عبد، چه چیزی را او صوب را، در کجا؟ فی ذاک المکان، در اون مکانی که نهی کرده. تو مثال ما کجا؟ مغازه همسایه شون. ادم مطیعن لامر الخیاطه و آسیان به نهی عن الکون فی ذلک المکان. الان مردم به این آقا میگن حمد مطیع هم آسیس. مطیع از چه جهت؟ عده شمرده شده مطیع لامر الخیاطه، رفته لباسا رو دوخته. و آسیان به این عبد هم میگن آسیس، باید عقوبت بشه. چرا؟ لنهی، به خاطر نهی مولا عن الکون فی ذلک المکان، گفته نره تو مغازه همسایه این رو بدوزی، ولی رفته توی مغازه همسایه لباس رو دوخته. پس از اینجا این مطلب رو میتوانیم بفهمیم که هم میشود امر و هم نهی در یک چیز با هم دیگه جمع بشن. یعنی میشه یه شی هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه. و فیه، اینجا اشکالات مصنف بر این استدلال میرزا هست که دلیل دومشون احاله و موکول کردن به عرف بود. آفن الى المناقشت فی المثال با انه لیس من باب الاجتماع. اشکال اول این است که مجمع ما واحد نیست. علاوه بر مناقشه در مثالی که ذکر شد، مثال مناقشه در چی بود؟ به انهو، به این که این مثال لیس من باب الاجتماع، از باب اجتماع نیست، چون گفتیم که مجمع شیء واحد باید باشه، اما در اینجا مجمع شیء واحد نیست بلکه دو شیء، چون خیاطت یک چیز، مکان چیز دیگر، و از آنجایی که مکان جزء خیاطت محسوب نمی شود لذا دو چیز هست. پس اصل مثال ما درست نمی باشد. ضرورت ان الکون المنهی عنه غیر متحد مع الخیاطت وجودن اصلا کما لا یخفا، به این علت که کانی که نهی شده از اون، منظور همون مکانه هست، متحد نمی باشد با خیاطت وجودن، یعنی در وجود و در خارج، چون خیاطت از مقوله فعله. اون کان که نهی شده از مقوله عینه، کما لا یخفا، همانطور که این واضح و روشن هم هست. اشکال دوم، المنع الا عن صدق احدهما. اشکال دوم این بود که حالا ما قبول میکنیم که مجمع بر فرض یک چیز هست، اما نمیشود که عبد هم مطیع باشد و هم عاصی. این که هر دو بخواهد باشد ممنوع هست، الا عن صدق احدهما، مگر اینکه یکی از این دوتا باشه، یا عاصی یا مطیع. اما الاطاعت به معنی الامتثال فیما قلب جانب الامر، یا بگوییم این فرد مطیع اطاعت کرده به معنای امتثال امر مولا، فیما قلب، در اون جایی که غلبه بدهیم، ترجیح بدهیم جانب امر را. پس اگر امر مقدم شود مطیع هست. اول اسیان فی ما قل و جانب و نهی، یا اینکه بگوییم این فرد عاصیه اگر نهی مقدم شود. لما عرفت من البرهان علل امتناع، به خاطر آنچه که دانستی از اون ادله قطعیه‌ای که بر امتناع اجتماع امر و نهی آورده شد. نعم، این اشکال سوم هست. اشکال سوم این بود که فرمایش شما برای توسلیات خوبه، چون که در اون قصد قربت معتبر نیست، اما برای عبادات خیر. لا بأس بصدق الاطاعه به معنا حصول الغرض و الاسیان فی التوسلیات. ناگزیریم که بگوییم صادق هست اطاعت. به چه معنا؟ به این معنا که اون غرض مولا حاصل شده. غرض مولا توی مثال ما چی بود؟ غرض مولا دوختن لباس بود. حالا این لباس که دوخته می شود چه می خواد؟ در مکان قصبی باشه یا در مکان غیر قصبی؟ در هر دو صورت وقتی که این کار صورت گرفت، ملاک دوختن لباس، غرض مولا هم حاصل شده است. لا بأس بصدق الاطاعه والاسیان. پس اطاعت برش صدق کرد، چون غرض مولا حاصل شد. و از طرف دیگر والاسیان، اسیان هم صورت گرفته، چون رفته مثلا در خلاف اون خواسته مولا، در اون جایی که مولا نهی کرده این لباس را دوخته. لا بأس بصدق الاطاع اول اسیان فی توسلیات. بله، توی توسلیات حرف شما خوبه، یعنی هم میشه گفت این آقای عبد الان مطیعه، چون غرض مولا را اتیان کرده، و هم میشود گفت عاصیست، چون نهی مولا را عملی نکرده. و اما فی العبادات فلا یکاد و یحصل الغرض منها الا فی ما صدر من المکلف فعلا غیر محرم و غیر مبغوض علی. اما در عبادات چی؟ پس نشاید که حاصل شود غرض مولا منها از اون عبادات، مگر در اون جایی که صادر می شود از شخص مکلف فعلی که حرام نباشد و مبغوض مولا این فعل نباشد، همانطور که گذشت. در کجا این بحث بود؟ در صفحه 217 از جلد اول وقتی که مقدمات را ذکر می‌کرد فرمود العاشر انه لا اشکال فی سقوط الامر و حصول الامتثال تا آخر این بحث که در اونجا گفته شد صلات در مکان غصبی اگر همراه با نسیان باشه یا جهل قصوری باشه این صحیح است. عنایت الاصول جلد دوم صفحه 86 رو هم نگاه بفرمایید که اونجا به این مطلب اشاره کردند. بقی الکلام فی حال تفصیل من بعض الاعلام. در این عبارت و این متن جناب مصنف به بیان یک قول سومی می‌پردازند که برخی از اعلام مثل محقق اردبیلی به اون پرداخته بودند. اگر خاطر شریفتون باشه ما وقتی که اقوال در مسئله اجتماع امر و نهی رو بیان می‌کردیم گفتیم سه قوله، یک قول قائل به جواز بودن، یک قول قائل به امتناع بودن که مصنف جزء این گروه بود، گروه سوم یا همون قول سوم قول به تفصیل بود که فرمایش جناب محقق اردبیلی و تابعینش بود که می فرمودن اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذو جهت جائز عقلا ممتنع و عرفا و فیه. اینجا جناب مصنف این قول رو دارن رد می کنند. مصنف این تفصیل محقق اردبیلی رو قبول ندارند و می فرماین مسئله عقلی محض، عرف اصلا در اینجا دخالتی ندارد. بر این اگر شما عقلا گفتید که اجتماع جایز هست عرفا هم باید بگویید جایزه، چون عرف در اینجا دخالتی نداره. عرف در مسائل عقلی راهی بجز پیروی از طریق عقل و عمل کردن به نظر او رو نداره. یک مثالی بزنیم، مثلا آیا اجتماع نقیزین جایز هست یا جایز نیست؟ یه مسئله عقلی است، ربطی به عرف نداره. اگر عرف بخواهد نظری بده صحبتی کنه باید به کمک عقل باشه. یا این مسئله هر ممکنی محتاج به علته، یا هر اثری محتاج به اثر به مؤثر هست. الان در مورد این مسئله عقلی عرف باید از عقل تبعیت کنه. فلا معنا لحاظ تفصیل الا. در اینجا مصنف بعد از اینکه تفصیل محقق اردبیلی رو در اینجا رد می کنند می فرمایند می تونیم نظر قائلین به تفصیل رو اینطوری توجیه کنیم که در بحث اجتماع نظریه وجود دارد، یکی نظر عقلی و فلسفی، دیگری نظر عرفی مسامحه‌ای. اگر ما این واحد زوجهتین رو بیاییم از نظر عقلی بهش نگاه کنیم، از نظر عقلی لحاظش کنیم، دو چیز هست. در واقع یکی متعلق امر قرار گرفته و دیگری متعلق نهی. در نتیجه اینجا میتوان گفت اجتماع امر و نهی عقلا جایز هست. اما اگر نه اومدیم و از نظر عرف بهش نگاه کردیم، اونو لحاظ کردیم، این یک چیز بیشتر نخواهد بود. چرا؟ چون عرف اون قدرت تحلیلگری که عقل داره رو نداره. این صلات در دار قصبی رو دو چیز نمی بیند، بلکه می گوید یک حرکت و یک وجود بیشتر نداره. لذا وقتی که یک چیز شد، اجتماع امر و نهی جایز هم نخواهد شد. باقی ماند سخن در حال تفصیل از بعض از اعلام، منظور هم محقق اردبیلی. والقولو، این واو تفسیریه هست، این تفصیل را برای ما تفسیر میکنه. تفصیل بعض از اعلام چیه؟ قول به جواز عقلن ول امتناع عرفن، که میگفتن عقلن جایزه عرفن ممتنع هست. وفیه، اینجا جناب مصنف بر این تفصیل اشکال میکنن. انه لا سبیل للعرف الحکم بالجواز او الامتناع الا طریق العقل. شأن چنین است که راهی برای عرف در حکم به جواز اجتماع یا امتناع اجتماع مگر از طریق عقل نمی باشد. مثال هاشو زدیم، توضیح هم دادیم. فلا معنا لهذا تفصیل، معنای وجود نداره برای این تفصیل جناب محقق اردبیلی الا ما اشرنا الیه. اینجا میخواد فرمایش محقق اردبیلی که تفصیل بود رو توجیه کنه، مگر با اون ادعایی که ما بهش اشاره کردیم در صفحه 212. عراب و انه قد ظهر من متاوی ما ذکرناهو ان المسئله عقلیتون، گفت این مسئله اجتماع عقلی هست و توضیحاتی داد و فرمود که، یعنی در واقع اومد فرمایش محقق اردبیلی رو توجیه کرد و گفت که عقل قدرت تحلیل داره، میتونه این صلات در دار قصبی رو دو چیز بداند، جداش کنه. یعنی به یک اعتبار بگوید صلات واجبه، به اعتبار دیگر بگوید قصب حرامه، در حالی که عرف این قدرت تحلیلگری رو نداره. این صلات در دار قصبی را یک عمل می داند، در حالی که عقل می گفت این دو چیزه. مگر آنچه که ما اشاره کردیم به اون، چی گفتیم؟ ما اشرنا، این که عرف مسامحی نگاه میکنه، غیر المبتنی علی تدقیق و تحقیق، اون دقت عقلی و تحقیقی که عقل داره رو عرف نداره، عرف مسامحه ای هست. و انت خبیرم به عدم العبرت بهی، و شما هم آگاه هستید به این که اعتباری بهی به این مسامحات عرفی نیست. در این قسمت بالاتر که گفت الا طریق العقل، مرحوم رشدی در اینجا یک مطلب خوبی رو اشاره کرده، فرموده و تفکیک و حکم العرف عن العقل مستلزمون لانتصاب شیء الیهم لا یرزون به، جلد اول صفحه 235 به این مطلب متذکر شده اند. بعد الاطلاع علی خلافه به نظر دقیق، پس شما آگاهید که اعتباری به این مسامحات عرفی نیست. بعد از اطلاع پیدا کردن بر خلافهی، خلاف اون نظر عرف با نظر دقیق عقلی، خب وقتی که اینطور شد باید عرف از عقل تبعیت کنه، هرچه عقل گفت باید بپذیره. مثلا اگر گفت این مسئله جایزه، عرف هم باید بگوید جایزه. وقد عرفت فی ما تقدم. اینجا می‌فرماید که ما قبلاً این مطلب رو بیان کردیم و گفتیم برای شما در امر چهارم از مقدمات که صفحه 212 هست و ما اشاره بهش کردیم. در اونجا گفتیم که نزاع فقط در خصوص مدلول صیغه امر و نهی نیست، بلکه اعم از لفظی هست، یعنی نزاع ما دلیل لبی رو هم میگیرد. مثلا علما اجماع کرده اند که فلان چیز حرامه، یا اجماع کرده اند که فلان چیز حرام نیست. آیا می شود این دو رو، واجب و حرام رو، با هم دیگر جمع کرد یا نه؟ فلا مجال لأیتوهم، پس مجالی نیست تا این توهم شود که ان العرف هو المحکم فی تعیین المدالیل. عرف هست که حکم میکنه در معین کردن مدلول و معنا. متوهم برعکس میگوید، میگه عقل باید از عرف تبعیت کنه. توجه بفرمایید، اینجا یه توهم شده، میگه که عقل باید از عرف تبعیت کنه، یعنی عرف باید برای ما مشخص کند و بگوید مثلا مدلول صیغه امر وجوبه، مدلول صیغه نهی حرمت است. و عرف میگه که این دوتا با همدیگه تنافی دارن. فلا مجال لأن یتوهم، پس مجالی دیگه باقی نمیمونه برای این توهم. توهم چی بود؟ این است که شخص متوهم میگوید به درستی که عرف حکم میکنه در تعیین مدالیل، یعنی عرف میگه آقا مدلول صیغه امر وجوبه، مدلول صیغه نهی حرمته. و لعله کان بین مدلولیهما حسب تعیینه تنافن لا یجتمعان فی واحد ولو به عنوانین. و شاید این و لعله همین دنباله توهمه هست که میگه عرف مشخص کننده مدلول و معنای مثلا صیغه امر، صیغه نهی هست. و کان، این لعله دیگه اضافیه، و کان و می باشد بین مدلول این صیغه امر و صیغه نهی حسب تعیینهی. چی هست؟ تنافن، یعنی بینشون منافاته. اینو متوهم میگه. لا یجتمعان فی واحدن، که چون بین مدلول صیغه امر که وجوبه با مدلول صیغه نهی که حرمته، اینا میگه با هم دیگه در یک چیز جمع نمیشون ولو به عنوانین، حتی اگر دارای دو عنوان باشه. و ان کان العقل یرا جواز اجتماع الوجوب و الحرمت فی واحد به وجهین. و اگرچه عقل یرا ببیند جواز اجتماع وجوب و حرمت را در شیء واحد ذو وجهین. سه اینطور شد، مسئله اجتماع مصنف فرمود عقلی محض، عرف در اینجا دخالتی نمیتواند کند، باید تابع عقل باشه. اما در این فلا مجال لأیتوهم، متوهم اومده برعکس صحبت کرده، میگوید عقل باید از عرف تبعیت کنه. این عرفه که باید مشخص کنه که مدلول صیغه امر و نهی چی هست. مثلا اگر عرف گفت مدلول صیغه امر وجوبه، مدلول صیغه نهی حرمته، اینجا ما باید به عرف مراجعه کنیم. مصنف می‌فرماید این توهم مردوده. چرا؟ به خاطر اینکه می‌فرماید در یک صورت حق باش متوهمه، اون چه موقع هست؟ اگر اجتماع امر و نهی لفظی باشه، اینجا حق با متوهم هست، در حالی که نزاع درباره مسئله اجتماع امر و نهی اعم، یعنی اعم از لفظی و لبی هست. بعضی وقتها دلیل لبیه نه لفظی، پس این فرمایش متوهم رو رد کردند. و یم بقی التنبیه علی امورن تا اینجا بماند. الحمدلله رب العالمین.